ساعت 11 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید در بلند مدت فرهنگ از اقتصاد مهمتر است. دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان آیین بهائی ارتباط برقرار کنند هشدار داد. و حمله طالبان به دادگاهی در ولایت لوگر 5 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اقتصاد اولویت کنونی و فوری ایران است، اما فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد هم مهمتر است. روز یک شنبه آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس دهم نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی را به آنچه وی ولنگاری و بی اهتمامی خواند متهم کرد و گفت در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی شده است. راه اندازی گشت های نامحسوس، لغو چندین کنسرت موسیقی، دستگیری و شلاق زدن کسانی که در میهمانی های خصوصی شرکت می کنند از جمله سیاست هایی است که در ماه های اخیر علی رغم مخالفت دولت به اجرا درآمدند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت اقتصاد تاکید کرده و گفته است مشکلات اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال باید حل شوند. آقای خامنه ای قاچاق کالا را هم خنجری که بر پشت نظام اسلامی خورده است تشبیه کرد و خواستار برخورد دولت و مجلس با آن شد. در ادامه حملات مقامات جمهوری اسلامی به آیین بهایی، دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان این مذهب ارتباط برقرار کنند هشدار داد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه گفت افرادی که با این فرقه ارتباط برقرار می‌کنند باید منتظر عواقب قانونی کار خود باشند. دادستان کل ایران همچنین گفت عاقلانه نیست این افراد را در جامعه مطرح کنیم و با آنها رفت و آمد داشته باشیم. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از مقامات سیاسی و مذهبی ایران معاشرت با بهائیان را حرام دانسته و از دیدار فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، با یکی از رهبران جامعه بهائی به شدت انتقاد کردند. حمله شبه نظامیان طالبان به ساختمان دادگاهی در ولایت لوگر افغانستان 5 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. در این حمله دادستان جدید این منطقه در اولین روز کاریش کشته شد. 3 تن از مهاجمان هم از طرف نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. هفته گذشته نیز در حمله 4 تن از اعضای طالبان به دادگاهی در شهر غزنی 5 شهروند افغان و 1 مأمور پلیس کشته شدند. در هفته‌های اخیر به دنبال اعدام 6 تن از افراد طالبان، این گروه حملات خود علیه کارمندان و دفاتر قوه قضاییه آن کشور را افزایش دادند. گارد ساحلی بحرین 8 نفر را که قصد داشتند با قایق خود را به سواحل ایران برسانند دستگیر کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داده 2 نفر که تحت تعقیب بودند و در ایران به سر می‌برند فرار این عده را برنامه‌ریزی کردند. به گزارش خبرگزاری بحرین این 8 نفر غیاباً محاکمه و به 10 تا 15 سال حبس محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز هزاران تن از شهروندان شیعه مذهب بحرین با اتهام‌های مانند شرکت در تظاهرات ضد دولتی و یا حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی در آن کشور در زندان هستند. بحرین بارها جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم می‌کند. ایران این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید نقشی در حرکت‌های اعتراضی شیعیان بحرین ندارد. اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که با توجه به رقابت 2 بازار پول و سرمایه، سودهای بانکی باعث از رونق افتادن بازار سرمایه شدند. اکبر ترکان معتقد است که در این شرایط تنها فعالیت‌های آلوده اقتصادی هستند که با سودهای 28% دوام می‌آورند، وگرنه کسب و کار تجاری یا صنعتی حداکثر 12% سودآوری دارد. در همین باره همکارم نازافرین میرزا خلیلی گفتگو کرده با احمد علوی، اقتصاددان از سوئد.
نرخ بهره سپرده‌ها و پسنداز بانکی در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود همزمان با کاهش تورم روبروست بهینه نیست. بانک‌ها با این نرخ بالای بهره به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، تلاش می‌کنند تا با رقابت ناسالم نقدینگی موجود بازار رو جذب بکنند و سرمایه در گردش خودشون رو افزایش بدن. متأسفانه به دلیل فعالیت گسترده بخش غیر رسمی مالی و اعتباری و پولی کشور که عمدتاً در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی و افراد ذی‌نفوذ حاکمیت، و همچنین فساد گسترده شبکه بانکی، بانک مرکزی توان لازم رو برای کاهش نرخ بهره سپرده‌ها در بازار پول اعتبار نداره.
خب نرخ بالای بهره سپرده های بانکی در ایران چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
نرخ بالای بهره سپرده گذاری در ایران مانع تشکیل سرمایه ریسک پذیره و انگیزه فرار سرمایه از فعالیت های سازنده به سمت سپرده گذاری منفعل در بانک هاست. بنابراین بانک ها برخلاف کارکرد رسمی و تعهداتشون به جای انباشت سرمایه و هدایت اون به سمت فعالیت های مثبت و سازنده که در بلند مدت به سودآوری میرسن، عملا سرمایه رو به سمت فعالیت های انگلی غیر شفاف و مخرب هدایت میکنن. یکی از دلایل رکود در ایران هم نرخ بهره بالای تسهیلات بانکیه که هزینه سرمایه گذاری رو بالا برده و مشکل نقدینگی رو برای بنگاه‌های کوچک متوسط فراهم کرده.
خب حالا با شرایطی که توصیف کردین، برای اینکه دولت بتونه نظام بانکی رو بهبود ببخشه بعد چه اقداماتی رو اتخاذ بکنه؟
دولت متاسفانه خودش یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی. بخشی از مشکلات این نرخ بهره بالای سپرده ها به واقع محصول عملکرد و ناکارآمدی دولت گذشته است و بانک ها مشکلی رو که دولت مسبب اون بوده و هست بر شانه تولید کنندگان و بنگاه ها منتقل و تحمیل می کنند. با توجه به کسر بودجه عظیم دولت در سال جاری و محدودیت درآمدهای نفتی اون، بعیده که دولت 11 بتونه کار قابل توجهی رو برای باز پرداخت بدهی‌های خودش به نظام بانکی و کاهش نرخ بهره تسهیلات انجام بده. بنابراین چشم‌انداز روشنی برای حل این مشکل در کوتاه مدت فراهم نیست.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. اما روز شنبه پس از انتشار خبر درگذشت محمد علی، فعال مدنی و بوکسور نامدار آمریکایی، شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی و ورزشی و اجتماعی در جهان به او ادای احترام کردند، از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. علاوه بر تماس تلفنی با خانواده محمد علی، در پیامی توییتری نوشت: او جهان را لرزاند و همین کارش جهان را جای بهتری کرد. این بوکسور افسانه‌ای که از سالها پیش به پارکینسون مبتلا بود، شامگاه جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم ژان خاکزاد.
محمد علی، اسطوره محسنی سنگین وزن جهان، روز جمعه 14 خرداد ماه پس از سالها مقاومت در برابر بیماری پارکینسون در سن 74 سالگی درگذشت. محمد علی با نام اصلی کاسیوس کلی 32 سال با بیماری پارکینسون مبارزه کرد. او که 3 بار قهرمان محسنی سنگین وزن جهان شد، در سالهای اخیر بارها به دنبال وخامت حالش در بیمارستان بستری بود، اما در تمام این سالها به شرکت در مراسمها و ابراز عقیده در برابر مسائل گوناگون ادامه می‌داد. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره مرگ یک اسطوره محمد علی چنین می‌گوید:
محمد علی از دوران کودکی، در حقیقت دوران نوجوانی من بایسته بگم، که وارد ورزش محسنی شد در سن 12 سالگی و خیلی جالبه که بدونید اولین مربیش یک پلیس بود به نام جو مارتین، که وقتی که دوچرخه محمد علی رو دزدیده بودند و این پسر بچه 12 ساله به پلیس مراجعه کرد و درباره دزدیده شدن دوچرخش با این پلیس صحبت کرد، توجه این پلیس رو جلب کرد. پلیس ضمن پرسوجویی که ازش می‌کرد داشت پرسید که چیکار می‌کنی، ورزش چی می‌کنی به جز دوچرخه سواری؟ گفت من محسنی می‌کنم. و این پلیس چون خودش هم مربی محسنی بود، توجهش جلب شد و این بچه رو کشید تو کار محسنی و تمرین محسنی و دید عجب استعدادی داره و خلاصه از همونجا رشد کرد و اومد بالا. 6 سال بعد هم این بچه جوان 18 ساله در بازی‌های المپیک روم مدال طلای سنگین وزن المپیک رو برد. در المپیک روم با نام کاسیوس کلی به مقام قهرمانی المپیک رسید و مدال طلا برد. بعد از اینکه از پیک برگشت و وارد محسنی حرفه‌ای شد، به اسلام گرایید و اسم کاسیوس رو عوض کرد و اسم خودش گذاشت محمد، فامیلش هم گذاشت علی. در حقیقت تلعلو محمد علی و نامش در جهان آغاز شد و یک پدیده جدید نام گرفت. به خصوص میگم بعد از دهه 50 که ما قهرمانای بزرگی مثل جوردویس داشتیم، مثل راکی مارسیانو داشتیم که اینا ستاره‌های بوکس سنگین وزن اون زمان بودن، بعد از اینکه اینها رفتن از میدان بیرون، از رینگ بیرون، صحنه خالی بود و ورود محمد علی به دنیای مشتنی حرفه‌ای در حقیقت یک روح تازه‌ای به کالبد این ورزش پورساز دمید و جور تازه‌ای خلاصه بهش داد و زنده کرد ورزش مشتنی رو.
محمد علی چه در دوران محسنی و پس از آن دست از فعالیت‌های اجتماعی و مدنی بر نداشت. حبیب روشنزاده:
محمد علی در یک دوران به خاطر فعالیت‌های اجتماعی که داشت، مبارزه‌های مدنی که داشت، تبعیضات نژادی رو خیلی باهاش مخالفت می‌کرد و مبارزه داشت و همینطور امتناع از رفتن به خدمت سربازی و اعزام به جنگ ویتنام و مخالفت با این جنگ که در اون زمان در آمریکا موج مخالفت‌ها بالا گرفته بود، باعث شد که محمد علی از ورزش محسنی محروم بشه توسط دادگاه و 3 سالی از دنیای محسنی دور بود، ولی باز دوباره برگشت و بازگشتش هم با درخشش همراه بود و با اون مسابقه معروفش در برابر جو فریزیر که دیگه همه میدونیم که دنیا رو تکون داده بود.
حبیب روشنزاده که طی بیش از 50 سال رپورتاژهای مهم ورزشی ایران و جهان با صدای او از رسانه ها پخش شده، خاطره ای از محبوبیت محمد علی در سالهای گذشته در ایران میگوید:
در ایران ما مرتب این مسابقات رو پخش میکردیم و من خاطرم هستش که وقتی که مسابقات محمد علی رو ما پخش میکردیم در ایران، بسیاری از قهوه خونه ها آگهی میکردن که سحرگاه فردا پخش مسابقه محمد علی در این قهوه خانه از طریق تلویزیون تماشا کنید، در صورت پیروزی با نان بربری و چای شیرین از شما پذیرایی می شود. بعضی مغازه‌های کله‌پزی در تهران تخفیف‌های مخصوص می‌دادند و اصلا مملکت یه حالت خاصی پیدا کرده بود. ولیکن محمد علی واقعا یک استثناء بود در تاریخ مجدنی دنیا. فقط یک قهرمان ورزشی نبود، یک مبارز بود، یک آدمی بود که به مسائل اجتماعی و مدنی بسیار اهمیت میداد.
محمد علی که در ساعات پایانی جمعه شب دیده از جهان فروبست، تا آخر عمر در حال مبارزه بود، مبارزه‌ای که از 12 سالگی آغاز کرد و در 74 سالگی این مبارزه را به پایان رساند.
محمد علی در طول دوران مجتنی خودش جمعاً 61 مسابقه برگزار کرد که 56 بازی با پیروزی همراه بود و 5 تاشو باخت. ولی در مدت این 32 سالی که در خانه نشین بود و خارج از صحنه مسابقات مجتنی بود، باز هم به مبارزه خودش ادامه داد. با بیماری پارکینسونز مبارزه می‌کرد، بیماری که بسیار آزارش می‌داد، ولی محمد علی مقاوم بود و در برابر این بیماری تسلیم نشد و تا لحظات آخر عمر هم مبارزه می‌کرد با این بیماری.
مراسم تدفین محمد علی در زادگاهش لوئیزویل در ایالت کنتاکی آمریکا برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم جان خاکزاد بود از درگذشت محمد علی، مجزن نامدار جهان که شامگاه جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
خواستم به آقای منتظری بگم که به نظرتون آقای منتظری قبل از اینکه صفات بحران برای فضای مجازی بخواین راه بیاندازین، بهتر نبود که صفات بحران برای بحث اختلاس ها و هزاران هزار مدیر فاسدی که اختلاس میکنن و حق و حقوق این مردم رو به یغما میبرن و فرار میکنن و از کشور بیرون میرن و هیچ کسی هم دنبالشون نمیره، یه صفات بحرانی برای اونها را بندازیم و اونها رو برگردونیم و پولها رو به کشور برگردونیم؟
جناب آقای اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، در گفتگو با خبرگزاری بیت رهبری یعنی صدا و سیما بیان کردند که زندانهای ایران 3 برابر ظرفیت زندانی دارد. آقای خامنه‌ای، به شما و قوه قضاییه شما تبریک عرض می‌کنم که با نظام عدل الهی ناب محمدیتان کشور ما ایران را چنان آباد کرده اید که آن را از نظر خفقان، اعدام، اعتیاد و زندان در صدر جدول جهانی قرار داده اید و مدال طلا گرفته اید.
با درود به تمام کارگران و تمام دانشجویان دانشکده قزوین، این شلاقی که پشت بچه های شما خورد، انگار پشت تمام ملت ایران خورده و دردش احساس میکنه.
به پایان این بخش خبری میرسیم. با تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.